بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 162، صفحه 361، تاریخ 19 آبان ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
نبينا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فأما الحرمة الظاهرية والواقعية فيحتمل الفرق بينهما بأن المعبر بالأولى قد لاحظ الحرمة من حيث أروزها لموضوع محكوم بحكم واقعي فالحرمة ظاهرية، والمعبر بالثانية قد لاحظها من حيث أروزها المشتبه الحكم وهو موضوع من الموضوعات الواقعية. بهتر تنبیه چهارم در این بود که وحید بهبهانی رحمت الله علیه به اخباریین نسبت دادند که در موارد شبهه چهار قول دارند. بحث این بود که آیا این چهار قول اختلاف معنوی هم با هم دارند یا نه صرفا اختلاف لفظی. شیخ انصاری فرمودند این چهار قول با هم اختلاف معنوی دارند. فرق بین توقف و احتیاط رو بیان فرمودند. فعلا کلام در فرق بین دو قول اخیر است. حرمت ظاهریه و حرمت واقعیه. چهار فرق بین این دو قول بیان شده است. فرق اول این است که کسی قائل به حرمت ظاهریت که اعتقاد داره مورد شبهه حکم واقعیش مجهول است، لیکن در ظاهر وظیفه ما حرمت ارتکاب است. نمیتونیم این شیء رو مرتکب بشیم ظاهراً. اما قائل به حرمت واقعیه میگوید در هر مشتبهی حکم موجود و حکم ثابت و حکم واقعی با برای ما حرمت هست، لذا از این حکم تعبیر میکنه به حکم واقعی. این یک فرق که دیروزم اشاره شد. فرق دوم، فرق دوم این است که حرمت ظاهریه رو مخطئه میگویند، یعنی کسانی که میگن حکم واقعی هست ما نمیدانیم، وظیفه ظاهری ما حرمت هست، حرمت ارتکاب، این میشه حکم ظاهری. حکم واقعی رو مسببه میگویند، چون مسببه معتقدند همین حکمی که مجتهد به او رسیده است حکم واقعی است. این هم قول فرق دوم. فرق سوم، حرمت ظاهریه را کسی میگوید که روایات باب احتیاط در نزد او تمام است و این روایات دلالت می کند بر این که وظیفه ظاهری انسان حرمت ارتکاب است. و حرمت واقعی را کسی میگوید که ادله احتیاط این روایات رو تمام نمیداند، بلکه تمسک میکند به اصالت الحذر و منع در اشیاء. این اصالت الحذر به حکم عقل است و یک حکم واقعی است. پس نتیجه میگیرد که مشتبه واقعا حرام. اینم فرق سوم. فرق چهارم، حرمت ظاهریه را کسی معتقد است که روایات باب احتیاط رو حمل می کند بر وجوب مولوی، میگه شارع مقدس حکم داره، حکم ظاهری بر وجوب احتیاط. حرمت واقعی را کسی میگوید که معتقد است روایات باب احتیاط اینا ارشاد هستند به حکم عقل، نتیجه این که خود شارع در ظاهر حکمی ندارد، لکن اگر فرض کنیم که این مورد شبهه در واقع مفسده داشته باشد، حرام واقعی است. خوب دقت کنید، میشه حرام واقعی فرضی. اگر فرض کردیم در واقع مفسده داشت، حرام میشه و الا فلا. به این ملاک میاد ادعا میکنه حرمت واقعیه را، حرمت واقعیه فرضیه را. یک شاهدم از کلام وحید بهبهانی در این فرق چهارم ذکر می کنن که نیاز به توضیح ندارم. پس نتیجه این که به نظر شیخ انصاری این چهار قول اخباریین با هم متفاوت است و هر کدام نظر مخصوص به خود رو دارند. در پایان این تنبیه چهارم یه نکته رو ذکر میکنم که حق این بود این نکته در تنبیه سوم ذکر بشه. خلاصه‌اش این است که احتیاط حسن ذاتی داره، بنابر قول ما و فاعل احتیاط مستحق مدح است در نزد عقلا. حتی گفتیم ممکن است ثواب هم داشته باشه، لکن بحث اینه که اگر کسی آمد احتیاط رو ترک کرد، احتمال میداد توتون حرام باشه، اینجا احتیاط نکرد، می‌فرمایند و در واقعاً توتون حرام نبود، در واقع حلال. این آقا مرتکب شد. اینجا حتی به قول اخباری هم انسان عقاب ندارد. چرا؟ به خاطر این که در اینجا شخص مرتکب حرام نشده، فقط احتمال حرمت میداده، آمده تجری کرده. جرأت پیدا کرده بر مولا، محتمل الحرمه رو انجام داده. و در بحث قطع ما بیان کرده ایم که تجری عقاب ندارد. ما در اونجا گفتیم تجری بر مقتوع عقاب نداره. انسان یقین داشت این مایع خمر است و آشامید، بعد معلوم شد آب بوده. در اینجا ما گفتیم عقاب نداره. پس تجری در محتمل به طریق اولا عقاب نخواهد داشت. این هم خلاصه نکته‌ای که در ذیل تنبیه چهارم بیان می‌کنم. با ذکر این نکته تنبیه چهارم تمام میشه. و اما الحرمت الظاهریه، بحث در بیان فرق بین چهار قول علما بود. فرق بین توقف و احتیاط بیان شد، فرق بین حرمت ظاهریه و واقعیه. می‌فرمایند اما حرمت ظاهریه و حرمت واقعیه فیحتمل الفرق بینهما. چهار فرق است بین حرمت ظاهریه و حرمت واقعیه. فرق اول، احتمال می رود فرق بین این دو، به ان المعبر بالاولا، کسی که تعبیر می کنه به اون حرمت ظاهریه، قد لاحظ الحرمت، به تحقیق ملاحظه کرده حرمت را، از حیث عارض شدن این حرمت برای موضوعی که محکوم هست به حکم واقعی. این آقا میگه شرب توتون یه حکم واقعی داره، ولی حکم واقعیشو من نمیدونم. پس حالا این حرمت عارض شده بر یک موضوعی که حکم واقعیش معلوم نیست، پس این حرمت میشه چی؟ پس حرمت ظاهریه خواهد بود. شرب توتون حکم واقعیش مجهوله، ظاهرن حکم به حرمت میکنیم، میشه حرمت ظاهر. اما اون کسی که تعبیر می کند به تعبیر دوم که اون حرمت واقعیه باشد، به تحقیق ملاحظه می کند همین عرض کنم که حرمت را، از حیث عارض شدن این حرمت شیء مشتبه الحکم با این آقا میگه شرب توتون عارض، عرض کنم که حرمت عارض شده بر شرب توتونی که مشتبه الحکم است، و این مشتبه الحکم موضوعی از موضوعات واقعیه، یعنی واقعا ثابت موجوده این شبهه در شرب توتون، پس حرمتم واقعیه می شود. یعنی اینجا حکمم یقینا وجود داره، ثابت است و موجود است. پس بنابراین تعبیر کرده از حکمی که واقعا وجود دارد و ثابت است به عنوان حرمت واقعیه. این یک فرق. که اگه دقت داشته باشید این فرق فرق معنوی نمیشه، همون فرق لفظی است که در گذشته بیان کردم. این یک فرق علایه. فرق دوم، او به ملاحظت انه اذا منع الشارع المکلفه، فرق دوم این است که حرمت ظاهریه رو مخطئه میگن، میگن یه حکم واقعی است یه حکم ظاهری، اینجا این حرمت حکم ظاهری است، حکم واقعی رو مسوده میگن. فرق دوم، یا به ملاحظه این که ما حرمت ظاهری، بله ما حرمت واقعی میگیم به این ملاحظه، انه اذا منع الشارع المکلفه، وقتی که شارع منع کند مکلف را، من حیث انه جاهل بالحکمه، از حیث این که اون مکلف جاهل به حکمه، شارع مکلف رو منع کند من الفعل، شارع به مکلف بفرماید شرب توتون رو انجام نده، این خودش میشه حکم واقعی، دیگه معقول نیست در واقع خداوند حکم به اباحه داشته باشه. فلا یعقل اباحته له واقعا، پس معقول نیست مباح بودن این شرب توتون برای مکلف واقعا، حکم واقعیش همین حرمت میشه. لأن معنى الإباحة، به خاطر اینکه معنای اباحه اذن و ترخیص است، مصدقه میگن معنا نداره خداوند در واقع بفرماید شما مجاز این شیء رو انجام بدید، ولی در ظاهر حکمش این باشه که مباح است، این که حرام هست. همین که شما نتیجه گرفتی، مجتهد نتیجه گرفت که شارع مکلف و منع کرده است شرب توتون حرام است، این خودش میشود حکم واقعی، دیگه معنا نداره در واقع شارع مقدس حکم به اباحه داشته باشد. فتعمل، فتعمل وجوهی برای ذکر شده، یکی از وجوه اینه که این اقوال مال علمای اخباری هست، یعنی علمای شیعه اخباری. خب عالم شیعه اخباری که جزء مصوبه نیست، که شما آمدید حرمت واقعیه رو بر طبق نظر مصوبه توجیه کردید، عالم اخباری شیعه است، پس او جزء مصوبه نیست که بگه من میگم حرمت واقعیه چون همین حکمی که من به دست آوردم میشه حکم واقعی، دیگه معنا نداره خداوند در واقع یه حکم دیگری داشته باشه. این نظر اهل سنت است. شما خواستید مدعای عالم شیعی رو با عرض کنم مبنای اهل سنت توجیه کنید، این درست نیست. اینم فرق دوم. و یحتمل الفرق به ان القائل، احتمال می رود فرق، فرق سوم، به این که قائل به حرمت ظاهریه، کسی که حرمت ظاهریه رو عنوان می کند، احتمال می دهد ان یکون الحکم فی الواقع هیل اباحه، احتمال می دهد که حکم واقعی مباح بودن شرب توتون است، الا این که ادله اجتناب کردن از شبهات حرمت ها ظاهرن، ادله اجتناب از شبهات حرام کرده است این عرض کنم که مورد شبهه را ظاهرن، یعنی کسی که قائل به حرمت ظاهریه است تمسک کرده به همین روایات اجتناب از شبهه، میگه این روایات دال بر حکم ظاهری است. اما اون کسی که قائل به حرمت واقعیت، انما یتمسک فی ذلک، همانا تمسک می کند در این مورد به اصالت الحظر در اشیاء، میگه این روایات در نزد من تمام نیست، ادله اجتناب از شبهه در نزد من تمام نیست که مفید حکم ظاهری باشد، این ادله تمام نیست، من تمسک می کنم به اصالت الحظر در اشیاء، و اصالت الحظ در اشیای حکم واقعی است. پس انما یتمسک، همانا تمسک میکند در این مورد به اصالت الحظ در اشیا، من قبح التصرف. اصالت الحظ مفادش اینه که از کنم قبلا هم توضیح دادیم، قبیح است تصرف فی ما یختص بالغیر بغیر اذنه، انسان قبیح تصرف کنه در اون مواردی که مختص به غیر است بدون اذنش، همه اشیاء ملک ذات مقدس حق است، انسان قبیح در ملک خداوند بدون اذنش تصرف کنه، عقل این رو حکم میکند، این یک حکم واقعی است، پس عقل واقعا حکم میکند که شرب توتون در این مورد شبهه حرام است، واقعا میشه یک حکم واقعی. اینم فرق سوم. و یحتمل الفرق، فرق چهارم، احتمال می رود فرق به این که معنای حرمت ظاهریه حرمت و شیء فی ظاهر این است که این شیء در ظاهر حرام است فیعاقب علیه مطلقا انسان عقاب می شود بر این شیء مطلقا مطلقا رو معنا می کند و این کان مباه ولو مباه در واقع باشه یعنی طرف میگه ادله اجتناب از شبهه امرشون مولوی هست دال بر حرمت ظاهریه هستن و در ظاهر عرض کنم ارتکاب شبهه بر ما حرام اما اون کسی که قائل به حرمت واقعیه است حرمت واقعیه فرضی از خارج توضیح دادیم کسی که قائل به حرمت واقعیه است یقول و میگوید به این که حرمتی نیست ظاهرا اصلا یعنی اینجا عوامر دال بر ارشاد هست مولوی نیست پس شارع مقدس حرمت ظاهری نداره فإن کان فی الواقع حراما استحق المؤاخذة علیه اگر در واقع این شی حرام باشه استحقاق دارد عبد مؤاخذه بر این شی رو و الا فلا و الا نه پس قائل به حرمت واقعیه فرضیه هست ولیس معناها معنای این قول این نیست که ان المشتبه حرام واقعا این شیء مشتبه در واقع حرام نه بلکه معناش اینه که لیس فیه الا الحرمت الواقعیه این که نمی باشد در این مورد مشتبه مگر حرمت واقعیه بر فرض ثبوتش یعنی اگر در واقع مفسده باشد حرمت واقعیه ثابت است فإنهذا پس به درستی که همین قول یکی از اقوال علمای اخباری هست در این مسئله علی ما ذکر بر طبق اونج که ذکر کرده علامه وحید متقدم در موضع دیگری از کلامش ایشون تصریح کردن که این قول قول یکی از علمای عرض کنم که مخالف اصولیین می باشد حیث و قاله در جایی که مرحوم علامه فرمودن بعد رد خبر تثلیث المتقدم بعد از اینکه خبر تثلیث گذشته رو رد کردن چه می فرمودن؟ به انهو به اینکه این خبر دلالت نمی کند بر حذر یا بر وجوب توقف مرحوم علامه وحید چنین گفته اخبار تثلیث دال بر حذر و وجوب توقف نیست بلکه مقتضای اخبار تثلیث این است ان من ارتکب شبهتن هر کسی مرتکب یک شبهی بشود و اتفاق بیفتد بودن اون مورد شبه حرام در واقع خلاف می شود اگر مورد شبه را مرتکب شد در واقع هم حرام بود این شخص خلاف می شود دوچار مفسده واقعیه می شود لا مطلقا نه اینکه مطلقا ولو این شی در واقع حرام نباشد مرتکب بشه دوچار مفسده بشه این رو خود مرحوم علامه فرموده بعد چنین اضافه کرده و یخطر به خاطری به ذهن من چنین خطور می کند این که بعضی از علمایی که اخباری هستن من یقول به هذا المعنا قائل به همین معنا خب قائل به این معناست یعنی چه؟ یعنی قائل است به این که این شیء حرمت واقعیه داره معناش اینه که لو فرض این که در واقع مقصد داشته باشد پس حرام واقعی همین توجیهی که ما داشتیم ولعل هذا القائل خود مرحوم شیخ می فرماید شاید این قائل اعتماد کرده در این قول خودش علی ما ذکرنا سابقا میخوام مبنای این فرق چارم رو بیان کنم که مبنای این فرق چارم اینه کسی که قائل به حرمت ظاهریه است میگه اوامر احتیاط امر مولوی وجوبی است پس حکم ظاهری حرام است اما کسی که قائل به حرمت واقعیه است میگه لو فرض در این شیء مفسده باشد حرام است واقعا لعل هذا القائل بله میفرماین لعل هذا القائل شاید این قائل اعتماد کرده در این قول خودش علی ما ذکرنا سابقا از این که امر عقلی و نقلی به احتیاط برای ارشاد است این عواملی که در احتیاط وجود داره برای ارشاد است پس شارع امر ظاهری نداره از قبیل عوامر طبیب از کلا یترتب و علی موافقتها مترتب نمی شود بر موافقت این عوامر و مخالفت این عوامر ادا ما یترتب و غیر از اونچه که مترتب می شود بر خود فعل مأمور به و یا ترک مأمور به اگر امری نباشد امر ارشاد رو معنا می کند این شخص اگر این شیء رو انجام داد اگر مفسده داشت از کنم دوچار مفسده واقعیه می شود اگر مفسده نداشت دوچار مفسده واقعیه نمی شود بله میفرمایند نعم ارشاد بر مذهب این شخص بر وجه لزوم است. ما میگفتیم ارشاد ارشاد مستحبی است، این شخص این آقا میگه ارشاد ارشاد لازم هست، چنانچه در بعضی از اوامر طبیب که ارشاد بعضی از اوامر طبیب برای الزام هست، نه برای رجحان و اولویت داشتن، چنانچه اختیار میکردن او را قائلین به براءت. کسانی که قائل به براءت بودن چی میگفتن؟ میگفتن امر نیست. خود مرحوم شیخ میفرمودن اوامر در روایات برای ارشاد است، ارشادی که عرض کنم که دال بر رجحان و استحباب است نه دال بر وجود. لکن این شخص میگه حکم ظاهری شرعی نداریم، اوامر دال بر عرض کنم دال بر ارشاد لزومی هست و حکم واقعی معناش اینه علا فرض این که این شیء مقصده داشته باشه در واقع حرام خواهد بود. تمام شد چهار فرق بین قول به حرمت ظاهری و حرمت واقعی. اشاره به اون نقطه اخیر میکنم. و اما ما یترتب على نفس الاحتیاط، اما اون چه مترتب میشود بر خود احتیاط، فلیس الا تخلص، خود احتیاط عرض کنم که حکم لزومی نداره، خود احتیاط اما اون چه که مترتب میشه بر خود احتیاط پس نمی باشد مگر خلاص شدن از هلاکی که محتمل در فعل است. نه هم فائل او، بله فائل اون احتیاط مستحق مدح است من حیث ترکی، از این جهت که ترک کرده این آقا نرون چرا که احتمال می رود این که ترک اون چیز مطلوب عند المولا باشد. این آقا احتیاط کرده، یعنی در حقیقت ترک کرده است اون چرا که احتمال می رود که این ترک مطلوب مولا باشد، یه کاری کرده که این کار احتمالا مطلوب مولا، پس در این احتیاط نوعی از انقیاد می باشد و یستحق علیه المدح و الثواب، در خود این احتیاط شخص مستحق مدح و ثواب هست. احتیاط عنوان عرض کنم که منقاد بودن مولا رو داره، مدح و ثواب خواهد داشت. و اما ترکه، اما ترک این احتیاط، اگر کسی احتیاط رو ترک کرد، شرب توتون رو مرتکب شد، در واقع شرب توتون حلال بود، آیا عقاب داره یا نه؟ و اما ترکو، اما ترک کردن این احتیاط، فلیس فیه الا تجری، پس نمی باشد در این ترک احتیاط مگر تجری، مگر جرأت پیدا کردن بر شخص مولا به سبب مرتکب شدن اون چی که احتمال می رود این که مبغوض مولا باشد. این آقا شرب توتونی رو مرتکب شده که شرب توتون احتمال داشت مبغوض مولا باشد، ولا دلیل علی حرمت تجری علی هذا الوجه، ما دلیلی نداریم بر این که تجری به این شکل، یعنی تجری بر امر محتمل المبغوضیه حرام باشد، و دلیل نداریم بر استحقاق عقاب در این تجری، بلکه بالاتر شناختی تو در مسئله حجیت علم در رسالت القطع مناقشه را در حرمت تجری به اون موردی که بالاتر از این مورد است. در باب رساله قطع ما مفصل بحثشو داشتیم، خوندیم که حتی تجری بر امر مقطوع الحرمه هم معلوم نیست عقاب داشته باشه، که ان یکون الشی، مثل این که یک شی مقطوع الحرمه باشد به جهل مرکب، یعنی انسان خیال میکنه این شی حرام است، مرتکب شد بعد دید این شی حرام نبوده، اینجا خب شی واقعا که حرام نبوده که این آقا عقاب داشته باشد، آیا به خاطر تجربه و جرأت پیدا کردن بر مولا عقاب داشت یا نداشت؟ اونجا تازه ما بحث داشتیم، گفتیم قبح فعلی نداره ولو ممکنه قبح فاعلی داشته باشه. ولا یلزم، میفرمایند از این طرف هم ما میگیم فعل احتیاط ثواب داره، لازم نیست ترک احتیاط عقاب داشته باشه، نه خیلی چیزا از فعلش ثواب داره ترکش عقاب نداره. ولا یلزم، لازم نمیاد از تسلیم شدن استحقاق ثواب در انقیاد به فعل احتیاط، برای این که انسان منقاد باشه و احتیاط رو انجام بده، لازم نمیاد از این که تسلیم بشیم که فعل احتیاط مستحق ثواب است، استحقاق عقاب به ترک احتیاط و استحقاق عقاب به تجری کردن، به اقدام کردن بر اون چی که محتمل است بودن اون چی مبغوض، فعل احتیاط ثواب داره، لازم نیست ترک احتیاط هم عقاب داشته باشه، بین این دو ملازمه نخواهد بود. و سیعتی تدمت و توضیح ذالک، در باب شبهات محصوله تدمی توضیح مسئله خواهد آمد. الخامس، ان اصل الاباحه فی مشتبه الحکم انما هو ما عدم اصل موضوعی حاکم علیه. تنبیه پنجم که بحثی رو مرحوم شیخ عنوان می کنن که قبل از توضیحش یه نکته رو اشاره می کنن. بارها گفتیم در اصول فقه در بحث رسائل بارها اشاره کردیم که نسبت موضوع به حکم نسبت علت هست به معلول، تا موضوع نباشد حکمی نخواهد بود. و از این طرف واضح و معلوم است که اصل عملی گاهی جاری می شود برای احراز موضوع و گاهی جاری می شود برای احراز حکم. علمای اصول به طور اتفاق و اجماع میگویند که اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم است، یعنی اگر اصلی در موضوع حکم جاری شد و اصل دیگر در خود حکم و اصل حکمی مخالف با اصل موضوعی بود، اینجا اصل موضوعی جاری است و اصل حکمی جاری نمی شود. این در جای خودش در بحث کتاب به مناسبت خواهد آمد، توضیحاتش در اونجا. این مقدمه. حالا دقت کنید، اصالت البراءه یا اصالت الاباحه یا اصالت الحلیه، هرچی اسمشون خواهد بزنید، این اصل یه اصل حکمی است، حکم حلیت رو برای ما اثبات می‌کنه. اگر در جایی داشتیم که یک اصل موضوعی جاری می‌شد که آن اصل موضوعی با این اصالت الحلیه مخالف بود، اینجا اصل موضوعی جاری است و این اصل حکمی جاری نخواهد شد. این مطلب تنبیه پنجم. حالا مثال میزنن براش. مثال اول در این جایی که اصل حکمی بدون معارض جاری است، یعنی اصل موضوعی نداره، مثلا فرض کنید ما یقین داریم که گوسفند قابل تزکیه هست، یعنی میشه رو به قبلش کرد، چهار رگش رو زد تا گوشتش حلال بشه. یقین داریم گوسفند قبول تزکیه میکنه، این موضوع مسلم. شک داریم این گوسفند که ذبح شده حلال یا حرام، درست ذبح شده یا نه. اینجا اصالت الحلیه جاری میکنه، موضوع مسلمه، در حکم شک داریم، اصالت الحلیه جاری میکنیم، گوشت این گوسفند حلال و بعد میشه دیگه خلاصه کبابش کرد و خورد. نه، این نتیجه یک. و اما مثال دوم، فرض کنید مثلا خرگوش، شک داریم که خرگوش قابلیت تزکیه رو دارد یا قابلیت تزکیه رو ندارد، در موضوع شک داریم، نتیجتاً شک داریم این خرگوشی که فرض کنید ذبح شرعی شده حلال است گوشتش یا حلال است. اینجا ما نمیتونیم اصالت الحلیه که یک اصل حکمی است جاری کنیم. چرا؟ چون اینجا یک اصل موضوعی قبلا جاری میشه، ریشه این اصل حکمی رو میزنه و اون اصل موضوعی این است، شک داریم که خرگوش قابلیت تزکیه رو دارد یا نه. شک در موضوع داریم. اینجا اصالت و عدم تزکیه جاری است. این اصل که جاری شد نتیجتاً گوشت خرگوش قابلیت تزکیه رو ندارد، پس حرام است. دیگه اصالت الحل جاری نمیشه. این نکته‌ای که در تنبیه پنجم بیان، در پایان این تنبیه به مناسبت یه مسئله فقهی رو متعرض میشن. مسئله فقهی این است، مرحوم شهید ثانی یه مسئله ای رو عنوان میکنه. به این صورت که فرض کنید یه سگی که حیوان نجس است با یه گوسفندی با هم جمع میشن، از این دو یه حیوانی متولد میشود که نه شبیه گوسفند است تا بگیم حلال، نه شبیه سگ است تا بگیم حرام گوشت، مماثل با حیوان دیگر حلال گوشت یا حرام گوشتی هم نیست. این موجود عجیب الخلقه ایست که شبیه نداره. خلاص اینجا چه کنیم؟ آیا فتوا بدیم که این حیوان هم پاک است و هم حلال گوشت، یا بگیم نجس است و حرام گوشت؟ شهید ثانی یه فتوای عجیبی اینجا داده. ایشان فرموده است این حیوان پاک است لیکن حرام گوشت است. این فتوای شهید ثانی. شیخ انصاری می فرمایند اینجا فتوای صحیح این است که بگوییم این حیوان هم پاک است و هم حلال گوشت و اصالت الحلیه رو اینجا جاری میکنیم. چرا؟ به خاطر این که هر چه ما بررسی میکنیم میبینیم چهار دلیل ممکن است حرمت گوشت این حیوان داشته باشه. چهار دلیل فرض میشه و هر چهار دلیل باطل است. نتیجه میگیریم اصالت الحلیه جاریست و این حیوان حلال گوشت خواهد بود. حالا اون چهار دلیلشو دیگه نمیرسیم، این چند خط رو تطبیق کنیم. تنبیه پنجم، ان اصل الاباحه فی مشتبه الحکم، اصالت الاباحه در مشتبه الحکم، انما هو مع عدم اصل موضوعی، در صورتی است که اصل موضوعی حاکم بر او نباشد. و الا اگر اصل موضوعی وجود داشته باشه اصالت الاباحه اصل حکمی است و اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی است. چرا؟ خارج گفتیم چون رابطه بین موضوع و حکم رابطه سبب و مسبب است و سبب و علت بر مسبب و معلول مقدم است، نه حاکم است، یعنی مقدم است، مراد حکومت به اون معنای اصطلاحی نیستش. فلو شک فی اکل فی هل اکل حیوان، دو تا مثال میزنم. مثال اول برای جایی که اصالت الهل جاری است، اصل موضوعی مخالف نداره. فلو شک، اگر شک کنیم ما در حلال بودن اکل یک حیوانی، شک داریم که خوردن گوشت این گوسفند حلال یا نه، مع العلم به قبوله تزکیه، با اینکه علم داریم موضوع برای اون محرزه، با اینکه علم داریم که این گوسفند و این حیوان تزکیه رو قبول میکنن، موضوع حلیت قابلیت برای تزکیه است، قابلیت تزکیه مسلم است، شک داریم که این حیوان گوشتش حلال یا نه، جرا اصالت الهل، اینجا اصالت الهل جاری است، اصل حکمی معارض از موضوعی نداره. مثال دوم جایی که اصل حکمی جاری نیست، و این شک کفیه من جهت شک کفی قبولی، اگر شک بشود در این حلیت از جهت شک که در قبول این حیوان تزکیه را، شک داریم خرگوش قبول تزکیه می کند یا نه، پس حکم حرمت است. اینجا نمیتونیم اصالت الحل جاری کنیم بگیم اصل اینه که گوشت خرگوش حلاله، بعد حکم کنیم به حرمت. چرا؟ نه اصالت عدم تزکیه، به خاطر اینکه اصل عدم تزکیه میباشد، اصل موضوعی جاری است، شک داریم این شیء قابلیت تزکیه رو داره یا نه، اصل عدم تزکیه است، اصالت عدم تزکیه جاری است. چرا این اصل جاری است؟ لان من شرائطها، به خاطر اینکه از شرائط اون حلیت قابلیت محل موضوع باید محرز باشه، این محل باید قابلیت برای تزکیه داشته باشد، و هی مشکوکتون، و این قابلیت مشکوکت، و یحکم به حرمتها، حکم می شود به حرام بودن این، عرض کنم که مورد شبهه، و بودن حیوان میته، این که این خرگوش میته هستش. خب این کل تنبیه پنجم بود. حالا به این مناسبت وارد ذکر مسئله می شود و یظهر من المحقق، ظاهر می شود از محقق و شهید ثانی قدس سرهما، فیما اذا شک فی حیوان، در جایی که شک داریم ما در حلیت حیوانی که متولد من طاهر و نجس، حیوانی متولد شده از یک حیوان طاهر گوسفند و یک حیوان نجس، که لا یتبعهما فی الاسم، تبعیت نمی کند این حیوان اون دو طاهر و نجس رو در اسم، در اسم تابع هیچ کدام نیست، ولیس له مماثل، مماثل سومی نداره، چون اگر مماثل سومی داشته باشه، مثلا این حیوانی که از گوسفند و سگ متولد شده، فرض کنید که شبیه گرگ باشه، خب اینجا حکم به حرمت میشه، یا شبیه بز باشه مثلا، اینجا حکم به حلیت میشه، مماثل نداره، مثل عرض کنم که حیوان طاهر و نجس هم نیست، هیچ شکل و قیافه و نمونه درستی در بین حیوانات نداره. اینجا مرحوم شهید اینجوری فتوا دادن، ان الاصل فيه الطهاره، اصل اینه که بگیم این حیوان پاکه، نجس نیست و حرمت، اما گوشتش حرام خواهد بود. مرحوم شهید وارد میشن، از خارج گفتیم میفرمایم طهارت رو قبول داریم ولی این حرمت گوشت رو قبول نداریم. چهار دلیل بر حرمت ممکنه فرض بشه، هر چهار دلیل باطله، نتیجه میگیریم اصالت الحلیه در اینجا جاری خواهد بود. ذکر اون چهار دلیل سیاست ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.